السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمین دارید. خواهش. بفرمین. با تشکر از همه عزیزان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين سيما مولانا علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي محمد وجعفر وموسى وعلي محمد وعلي والحسن والخلف الصالح أئمة وصادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. غفر الله لي ولكم أيها المؤمنون. إن أحسن الحديث كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأستغفر لي ولكم. شما و خود را توصیه به تقوا و پرهیزگاری می نمایم که سبب نجات از مهالک دنیا و آخرت رعایت تقوای الهی است، یعنی اجتناب از گناهان و انجام واجبات و ایمان کامل به خدا و روی آوردن به او و دوری و گریز از شیطان، که اینها برای جامعه اسلامی رمز حیات و نردبان ترقی و تعالی است، هم برای دنیا و هم آخرت ان شاء الله. این ایام ایام پیروزی انقلاب، لذا بر آن شدیم تا اینکه در رابطه با اصل انقلاب نظر اسلام رو مطرح کنیم. ببینیم نظر اسلام در مورد انقلاب چیه. خب رجوع میکنیم به آیات، خب آیات قرآن که همش سخن از قیام و مخالفت با ظلم و احیای عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، پایداری و صبر در راه خدا، سر تا سر قرآن موج میزنه از این مطالب که همش انقلاب. و اما روایات، یکی دو تا روایت در این رابطه که نظر اسلام رو در رابطه با انقلاب، انقلاب اسلامی ببینیم چیه. خب یک روایت از ختم انبیا محمد مصطفی صلی الله، فرمود: سیکون علیکم ملوک، یعنی من بعدی، جبابره حاصل مطلب حضرت، بعد از من پادشاهانی خواهند آمد که دیکتاتور خواهند، ستمگر و ظالم، گمراه و گمراه کننده. بعد فرمود: فإن اطعتموهم اضلوکم، اگه باشون کنار اومدید و اطاعت کردید از اونها گمراهتون میکنه، و این عصیتموهم قتلوکم، اگه باشون مخالفت کردید شما را میکشن. بعد فرمود قالو یا رسول الله فکیف بنا ان ادرکنا ذلک، عرض کردین یا رسول الله اگر کسی از ما یا نسلهای بعدی اون دوران را درک کردند باید چه بکنند؟ بحث دیگه، همین بحث دقیقا بحث ما همینه. حضرت فرمود تکونون که اصحاب عیسی، باید مثل اصحاب عیسی باشید. نشرو بالمناشیر، یعنی در برابر ظالمان و جباران از حکام ستمگر ایستادند و با اره اونها را تیکه تیکه کردند. نشرو بالمناشیر، مناشیر یعنی اره. و رفعو علی الخشب، اونها را به دار آویختند. بعد فرمود موت، این کلام کیه؟ کلام حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فرمود موت فی طاعت الله خیر من حیات فی معصیه، یعنی انسان در راه اطاعت خدا بمیره کشته بشه خیلی بهتره که زنده بمانه در زیر پرچم ظلم و معصیت. عجب، باید یه غیر از راه امام حسینه، همون راه امام حسینه. ما دیگه این راه را شناختیم، از کی؟ از اسوه جهاد و رمز بطولت و شهادت مولای من معلم ایثار و فداکاری حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه و سلم. و در حقیقت مضمون این حدیث برای ما که به فرهنگ امام حسین علیه السلام آشنا هستیم خیلی مطلب عجیب غریبی نیست که اینطور پیغمبر فرمود برید کشته بشوید در راه خدا، بهتره تا زنده بمانید و زیر پرچم ظلم. همون حرف ما، فرماشات امام حسین غیر از این که چیزی نبود. همون خب ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین خب در زمان حضرت امیر خب اقدام کردند، قیام کردند، نهضت کردند، انقلاب کردند. اما بعد ائمه تا امام حسین علیه السلام همینجور، ولی بعد ائمه دیگه دنبال یار و یاور بودن، در حال تقیه بودن، هی دنبال این میگشتن که یار و یاوری به قدر کافی پیدا بکنن که بتوانند انقلاب کنن. حالا یه روایت در این رابطه، عن الامام الصادق لسدیر، سدیر سیرفی عرض میشه، ظاهرن سدیر خویی که از اصحاب حضرت بود، شاید اعتراض کرده بود یا سوالی یا ایرادی، یا ابن رسول الله چرا شما انقلاب نمی کنید؟ چرا به پا نمی خیزید؟ همینطور سدیر میگوید که داشتیم میرفتیم در کنار مسیر یه گله گوسفندی بود یا بزغاله بودن، آره چون داره جدا یعنی بزغاله، حضرت اشاره کرد به اونها فرمود یا سدیر لو کان لی شیعتون به عدد هادر جدا و سعنی لم یسعنی القعود. فرمود ای سدیر اگر به اندازه این بزغاله ها، قدری بزغاله ها، من یار حقیقی می داشتم، یاورانی صدیق و مخلص و فداکار، اگر می داشتم برای من سکوت جایز نبود، بشینم و انقلاب من نابر من واجب می شد انقلاب بکنم. اما به عدد این بزغاله ها اگر یار و یاور صدیق می داشتم. خب صدر میگوید پیاده شدیم، وقت نماز بود، صلینا نماز خوندیم. فلما فرغنا من الصلاة، وقتی از نماز فارغ شدم من نگاه کردم ببینم بالاخره این بزغاله ها چند تا بودن که حضرت فرمود. رفتم این بزغاله ها را شمردم، دیدم اینا 17 تا بودن، 17 تا. عجیبه که امام میفرماید به عدد اینها اگر یار و یاور صادق و یار موافق و انسان جان بر کف و نیروی فداکار در کنارم بود، سکوت بر من حرام بود، من انقلاب می کردم. اما ندارم. این وضعیت ائمه اطهار صلوات الله و سلام علیه اجمعین بود. خب ولی همواره مثلا زید بن علی بن الحسین که قیام کرد، امام خیلی پشتیبانی کرد ازش. شنیدید داستان زید یک وقتی باید بحث بشه. حالا یک بشارت، یک بشارت که در روایتی آمده از امام هفتم حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه. ولی واقعا بشارت بزرگی است برای ملت ایران، برای همه ما. ببینید امام کاظم علیه السلام چه می‌فرماید. فرمود یقوم رجل من اهل قم، یک کسی از حوزه علمیه قم. حالا این زمان امام کاظم حوزه علمیه قمی نبوده، چیزی نبوده اون موقع. اینا خبر از آینده است. ببینیم بشناسیم امامان خودمون را که تمام دنیا تا روز قیامت مثل کف دست پیش روی اونها بود، همه چیز را می دیدن. فرمود از این حوزه قوم یک مردی قیام می کند، یدعو الناس الی الحق، مردم را به حق دعوت می کند. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، یعنی عده‌ای دور برش می گیرند که مانند پاره های آهن فولاد آب دیده محکم و مستحکم. کزبر الحدید لا تزلهم العواصف، یعنی طوفان ها اینها را از جا نمی کنه از بس که قوی و مقاومند. ولا یملون من الحرب، از جنگ و جهاد و درگیری هم خسته نمی شوند. ولا یجبنون، از دشمن ها هم نمی ترسند. این دشمن های غدار خطرناکی داره ولی اصلا ترس در دل اونها وجود نداره. و علی الله یتوکلون، بر خدا توکل میکنند. و العاقبت للمتقین، نهایتا پیروزه. که این منطبق میشود بر امام راحل بنیانگذار نظام اسلامیمون، مؤسس بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله تعالی. امام رضوان الله تعالی احساس کرد که دیگه اوضاع فرق کرده با زمان امام صادق که فرمود به عدد ای بزغاله ها که عددشون 17 تا بیشتر هم نبود، فرمود یاد و یاور حقیقی ندارم. امروز دیگه وضع عوض شده و اگر قیام کنه خیلی یار و یاور داره و به نتیجه میرسه و پیروزی از جانب خدای بزرگ انشاءالله حواله خواهد شد. و بالاخره تکلیف شرعی خودش دید. حالا دیگه بماند که امام چه ها میگفت و چه مطالبی در این رابطه که از زبانش شنیدیم، از طریق اعلامیه‌هاش، هم خودش یک بحث مفصلی است، بماند برای وقت دیگر. اما عزیزانی هم که اهل مطالعه هستند، آدرس این حدیث را عرض بکنم: بحار الانوار، کتاب بزرگ و جامع علامه مجلسی، جلد 60، چون یک کتاب 110 جلد، یک کتاب به نام بحار 110 جلد، اینقدر بزرگ، جلد 60 صفحه 216، جلد 60 صفحه 216. این حدیث را با سلسله سندی نقل میکنه از وجود مقدس امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه. خب ای در ایران واقعا همون چیزی که پیغمبر فرمود که ان اطعتموهم اضلوکم، یعنی فرمود بعد از من یه ملوکی سلاطینی میآیند، اگر اطاعتشون بکنید شما رو گمراه میکنه، این مخالفت کردید شما رو میکشه. خب پس چه باید کرد؟ حضرت فرمود باید جهاد کنید و بیستید و مقابله کنید. خب نبود، نمیکردن تا اینکه نوبت رسید به این سلاله پاک رسول الله، این عالم بزرگ، این فقیه عارف بالله، حضرت امام علی الله مقامه، احساس کرد که دیگه زمینه مساعده، یار و یاور هست، ملت ایران ملتی هستن رشید، پا بر جا، صبور، مقاوم، ایثارگر و جوانانی هست بسیار رشید و فداکار. وقتش هست که امام از جا بجنبه و پرچم هدایت مردم را برافرازه و این کار را کرد و به هدف هم نائل شد. اما اوضاع چطور بود؟ وضعیت زمان شاه و اون جنایات و مفاسد و دیکتاتوری و اون مطالب کارهای خلاف شرع بود، اسلام زدائی های رژیم شاه که کمر بسته بود برای منهدم کردن دین مبین اسلام. حالا یکی دوتا نمونه عرض بکنم و دیگه عرضم خاتم بدم. یک مورد، حالا ما به تهران جدی کار نداریم، از خوزستان بگیم، رئیس شرکت نفت که کل تولید نفت کشور از خوزستان بود، رئیسش در دست دولت ایران نبود و ملت ایران، بلکه یک نفر امریکایی بود دیگه، این من خودم یادمه، بعضی هم شاید یادشون باشه، یک کسی بود امریکایی که از امریکا می آمد و حکم ریاستش هم از امریکا می دادن. ریاست بر کجا؟ بر شرکت نفت خوزستان. و آخریشون که دیگه کار تموم شد اسمش هم مستر لینک بود. من یاد این ها چیزهاییست که ما دیدیم، در اون دوران زندگی کردیم و به چشم خودمون مشاهده کردیم. یک نفر امریکایی شما الان قابل تصور نیست برای شما که چطور ممکنه یه رئیسی در ایران حکمش از امریکا و امریکایی باشه و از اونجا بیاد بشه رئیس شرکت نفت خوزستان. آیا الان این باور شدنیه؟ قطعا نه، ولی ما این چیزها را به چشم خودمون دیدیم. در اون دوره ای که ما زندگی کردیم در همین خیابون‌های اهواز هر چند قدم یک مشروب فروشی بود که تعداد اون از کتاب فروشی ها چند برابر بود مشروب فروشی ها دیگه، بماند مسائل دیگه. و همچنین خوزستان قطب کشاورزی، رئیس دانشکده کشاورزی که طراحی کشاورزی های خوزستان با او بود، یه زنی بود که از انگلیس می آمد، زنی از انگلیس می آمد، رئیس دانشکده کشاورزی خوزستان بود. لوژ فراماسونه که جاسوس انگلیس بودن، کارت داشتن، در همه ادارات هم متنفذ بودن و اینها وابسته به انگلیس بودن، همینجا بود تابلو شما دید. در همینجا انجمن دوستی جوانان ایران امریکا، دختر و پسر که از امریکا می آمدن و دختر و پسر هم از ایران، اینها را می آوردن با هم مخلوط می کردن، دختر و پسر امریکایی و ایرانی که با هم رفیق بشن، نعوذ بالله. می بینید چه وسائلی بود و چه وضعی. و واقعا امام احساس خطر کرد و خطر هم به جا بود. اینها در شأن ملت ایران نبود، یک ملت مسلمان، یک ملت با غیرت، یک ملت استقلال طلب، چه معنی داره این مسائل؟ اینا چیزهایی بود که وجود داشت و ما به چشم خودمون دیدیم و در اون دوره زندگی کردیم و لحاظا ندای انقلاب به تبعیت از امام سر دادیم، ملت هم الحمدلله لبیک گفتن تا الحمدلله به پیروز خدایا به محمد و آل این انقلاب ما را از گزند حوادث مسون و محفوظ بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله.